ولی به هر حال حالا از این جزئیات که بگذریم، ایشون در اونجا سخنرانی کرد و السلام علیکم گفت و بعد هم آیاتی از قرآن رو در وسط صحبتش آورد، از جمله آیات معروف اگر کسی یک نفر رو بکشه مثل اینکه همه انسان‌ها رو کشته، من قتل نفسم کانما قتل الناس جمیعا، اگر کسی یک نفر رو زنده بکنه مثل اینکه همه انسان‌ها رو زنده کرده، و پاره از آیات دیگر رو انگلیسیش رو برای اون جمعیت خوند و از اسم حسین خودش اشاره کرد و اینکه من از پدری هستم که خانوادهش چندین نسل مسلمون بودند و خودش هم از در بچگی مهد کودکش رو در اندونزی مسلمون گذرونده و از آن را هم اونجا در سحر و مغرب شنیده. اینا مسائل احساس برانگیز مؤثریه و بیگمان اولین باره که بعد از سالیان دراز رفتار پرتکبری که رؤسای جمهور آمریکا نشون دادن یک، و در رابطه با مسئله عرب اسرائیل در برنامه‌های همیشه تحقیر کننده نسبت به عرب و در آغوش گرفتن اسرائیلی‌ها در برابر اونها، خب بیگمان اینها میتونست به شدت مؤثر باشه و تحسین برانگیز باشه، همچنان که بود در فیلمی که تماشا میکردیم، کف زدن‌های مستمعین رو در اونجا، و بعدن دیدیم که ابراز احساسات ذوق‌زدگانه دیگران را هم در مصر هم در کشورهای دیگه اسلامی رو گزارش کردند و شاهد بودیم. البته در همون زمان هم مخبرین تحلیلگران آمریکایی حرف زدن و هم به ویژه اونهایی که در مصر در قهوه خونه ها به تلویزیون تماشا می کردن، از اونها سوال می شد، می گفتن که بله اینا کلمات زیبایی بود اما باید صبر کن ببینیم که عمل چیه، چون دو صد گفته چون نیم کردار نیست، در حال ببینیم که در عمل چه اتفاقی می افته. آیا ایشون که از استقرار توسعه مهاجرنشین‌ها، ستلمنت‌های جدید در اراضی فلسطینی‌ها انتقاد می‌کنه، واقعاً خواهد تونست جلوی اونها رو بگیره یا نه؟ آیا خواهد تونست اونها رو وادار کنه دیوار آپارتایدی که در اون ساحل غربی کشیدن اونها رو بر بچینه؟ آیا وادار خواهد کرد که غزه رو، زندان گتوی 1.5 میلیون نفری رو به صدا عوض کنه و در اونجا اجازه بده مردم آزادانه حرکت بکنن و به زندگیشون ادامه بدن؟ آیا اجازه میتونه اونها رو وادار بکنه که حق بیت المقدس رو برای اعراب رو در بیت المقدس به رسمیت بشناسن؟ به خصوص به بخش شرقی بیت المقدس رو که مشخصاً از آن عرب هاست قبول بکنن؟ آیا موافقت خواهند کرد که به 4-5 میلیون آواره فلسطینی که به زور از میهنشون اخراج شدن اجازه برگشت خواهند داد؟ اینا سوالاتیه که حداقل در اتمسفر امروز پاسخش بیشتر به منفی میگرایه تا
مثبت.
که بله ایشون این حرفا رو میزنه خیلی خوبه، ولی اینکه آیا در قدرت ایشون هست، ایشون میتونه با نفوذ فوق العاده ایپک و لابی های اسرائیل برخورد بکنه؟ همین حضور بلنسی که ایجاد کرده بود خیلی جالب بود، در حالی که این صحبت ها رو کرد، در همین حال درست روز بعد همون جام وعده داده بود قبلا، روز بعد در آلمان اون بزرگترین احترام رو گذاشت و به شدت ابراز تأسف کرد و محکوم کرد کسانی رو که هولوکاست رو دست کم میگیرن. همین حرفایی که زدم باز تکرار نمی کنم، باز هم برای کسی که به نظر میاد آگاهی تاریخی داره، به نظر میاد با سواده و به نظر میاد مطالعه به اندازه کافی داره، بسیار بعیده که یک سویه به مسئله نگاه کنه، ضمن این که اون هولوکاست رو محکوم میکنه که محکوم کردنیست، در همین حال چشم بقیه ببنده. حتی در همون سخنرانی قاهرش نگاهی که داره به مسئله، در حالی که میگه اسرائیل باید ستلمنت حالت هم متوقف کنه، در همین حال از حق اسرائیل به شدت دفاع میکنه، اشاره میکنه که رابطه ما، پیوند ما با اسرائیل، پیوند دیرینه مبتنی بر مشترکات فرهنگی و تاریخی است که یک دروغ تاریخی
است.
هممون میدونیم که تا دوران ریاست جمهوری جان کندی اصلا یک همچین حکایتی نبود و حتی میدونیم که کندی به خاطر یه خورده کمک نظامی بیشتر به اسرائیل دادن ناگزیر شد که اینها رو به کشور مصر بده یا عربستان بده، اونها بدن مبادا خشم عربها برانگیخته بشه. از اون دوران به بعد هست که در فرصت مناسب میتونم دربارش حرف بزنم که روند به هم پیوستگی افزایش پیدا بسه تون شد و قوی شد که به اینجا رسیدیم که میبینیم که در ایپک هر سال که دو سه هفته پیش در واشنگتن برگزار میشه در چنین وقتی، شما میبینید که هر کسی که میخواد کاندیدا ریاست جمهوری بشه یا سناتور میخواد بشه باید یه سر به اونجا بزنه و یه اوکی و بعدی از اونها، حمایتی از اونها بگیره، اگر نه معلوم نیست که موفق بشه. در این رابطه هست که میتونیم بعضی ها ممکنه معتقد باشن که اوباما ناگزیر هست که این کار رو انجام بده، به خاطر اینکه اگر این کار نکنه هیچ کدوم از این حرفایی که زده به جایی نمیرسه. به هر حال ایشون با مکرح کردن کشتار 3000 نفر در برج‌های به اصطلاح مرکز اقتصادی نیویورک در 11 سپتامبر به شدت مؤثر حرف زد و خیلی خوب تونست اون دردی رو که آمریکایی‌ها احساس می‌کردن منتقل کنه، و ولی توجه نکرد به این که همون زمان که این اتفاق افتاد تعدادی از خانواده های قربانیان اون انفجار به جورج بوش نامه نوشتن که ما توصیه میکنیم که از خونهای عزیزان ما استفاده برای انتقام گیری نکنیم. مسئله این بود که برای اگر دولت نوکان قبلی ممکن نبود، برای ایشون به شدت میتونه ممکن باشه که برخورد ریشه یابانه‌ای با این قضیه بکنه. ایشون به زیبایی داره میگه که چگونه شد غربی‌ها هولوکاست کردن، بعدن هم این اتفاقات افتاد. به زیبایی میگه که تفاوت اختلاف بین غرب و مسلمان‌ها از دوران استعمار غربی‌ها که در کشورهای اسلامی آغاز شد و بعد اجبار به سکولاریزه کردن کشورهای اسلامی باعث به وجود آمدن استعمار از یک طرف، سکولاریزه کردن اجباری از یک طرف، باعث رشد هسته های بنیادگرایانه و افراطی شد. خیلی برخورد خوبی است. اما ایشون جنگ افغانستان پاکستان رو که بعضی ها در آمریکا معتقدند داره تبدیل میشه به ویتنام اوباما، این رو بر عکس برخورد میکنه، یعنی فکر میکنه وظیفه‌شه که این حرکت رو انجام بده و چشمش رو بر گوانتانامو بی باگرام ببنده و اون کشتار وحشتناکی که اونجا داره میشه اونها رو تأیید بکنه. در 100 روز اول به کاخ سفید رفتنش نزدیک به 2.5 میلیون نفر پاکستانی آواره بکنن و همچنان که گفتم آمار جدیدی که چند روز پیش داده شد در برابر آمار کلی اونچه که در افغانستان پاکستان تو این چند وقت اخیر شده نشون میده که در برابر 6-7 هزار کشته شده تنها 4% اونها متهم به طالبان بودن یا القاعده بودن بودن. یعنی یک ریخت و پاش از جان انسان ها به طور ولخرجانه و وحشتناک غیر مسئولانه، در حالی که در یکی از تحلیل های این ساختن هواپیماهای گران قیمت بی خلبان که خیلی هم مجهزه این هست که ما با تجربه از عراق اینجا دیگه اجازه نخواهیم داد از دماغ یک آمریکایی خون بیاد. خب خیلی خوبه که یک دولتی شهروندانش رو اینقدر مواظب باشه، ولی مگه شما به راحتی میتونید ثابت بکنید که انسان ها دو جورن؟ مگه این اخلاقیه و انسانیه که شما این دبل استاندارد رو اعمال بکنید و یک انسان رو یه قطر خونش براتون ارزش میلیون ها و میلیارد ها داشته باشه و هزارها انسان ارزش صفر براتون داشته باشه؟ شما 3000 نفر کشته دادید، متاسفم محکوم کردنیه، واقعا نفرین و لعنت بر کسانی که این کار کردن. اون انسان های بیگناهی که در محل کارشون بودن یا در هواپیما مسافر بودن اونها رو کشتند، اما شما در برابر اون بیش از 1,000,000 در عراق کشتید و 2.5 میلیون 4 میلیون عراقی آواره شدن یا در داخل عراق یا در بیرون از عراق. کشور عراق 1/5 جمعیتش رو از دست داده و همچنان روی ویرانها داره زندگی میکنه. در همین حال تو روزی 3000 نفر میخونی؟ شما اگر معتقد به دندان در برابر دندان، چشم در برابر چشم هستید، خب 3000 نفر میکشتی راحت میشدی. حالا چطور شده که در برابر این هزارها و صدها هزار انسان جانشون کوچکترین ارزشی برای شما نداره؟ تو که ارزش ریشه یابی خوب میکنی در رابطه با رابطه غرب و جهان اسلام، چرا ریشه یابی خیلی دسترس‌تر افغانستان پاکستان رو نمی کنی؟ چرا به اون لحظاتی که طالبان رو تربیت می کردید، القاعده ای ها رو برای جنگیدن با ضد خداهای شوروی تبلیغ می کردید، جمع‌آوری می کردید، چرا به اونا توجه نمی کنید؟ چرا به این اشاره نمی کنید که شما به راحتی گفتید که هر عملیات دورریز داره، دورریز این هم همین هاست؟ چرا نمیگی که شما جنگ صدر رو به قیمت جان صدها هزار انسان در دو کشور آنگولا و افغانستان که آخرین ضربه رو در افغانستان ما به شوروی وارد کردیم بردیم؟ چرا نمیگی این افغانستان در به قیمت جان و زندگی و کشور و شهر و دیار افغانها بود که ما در اونجا بر شوروی پیروز شدیم و بعدم جورج بوش پدر خیلی با افتخار اومد دوران جدید رو به نام نظم نوین جهانی اعلام کرد و بعد هم اعلام کرد که حالا دیگه دو جهان وارد دنیای تک قطبی تک ابرقدرتی شده.
بله،
یعنی فقط تنها ابرقدرت جهان ماییم که طبیعتاً ارباب مطلق العنان جهانیم.
بله کامل.
اوکویاما هم کتاب پایان تاریخ را نوشت و فکر کرد که دیگه تموم شد دیگه، شوروی که قرار بوده که کمونیسم در نهایت رشد سرمایه‌داری رو از بین ببره و یک جهان برابر در انقلاب جهانی وقوع پیدا کنه و در یک جهان 100% کمونیستی مطلق باشه، حالا همه این حکایت ها به هم خورد، لیبرالیسم اقتصادی پیروز شد، پس دیگه تحرکی دیگه ما نداریم. دیالکتیک هگل هم دیگه به پایان رسید. خب حالا اینجا عملا البته ایشون خیلی و اعلامیه حمایت از حمله به عراق رو هم ایشون امضا کرد، ولی بعدا در مدت کوتاهی متوجه اشتباه خطیرش شد، ناگزیر شد حرفش پس بگیره، کتاب جدید بنویسه و اعلام بکنه که به پیر به پیغمبر تاریخ به پایان نرسیده.
بله کاملا.
بعد اول کاره
کاملا.
این از تحلیلگران آمریکایی میخوندم که در رابطه با هشدار چین به آمریکا که نزدیک 4 تریلیون دلارشون در سهام بازار سهام آمریکاست، هشدار دادن که مواظب ارزتون باشید، یک ذره به ارزش دلار لطمه بخوره اون سرمایه گذاری 4 تریلیون دلاری فکر کنه چه لطمه ای بهش میخوره. این تحلیلگر آمریکایی نوشته بود که این معنیش این است که چین داره به آمریکا میگه که خب حالا وقتش شده که از پشت فرمون بیای کنار و بری صندلی بغل بشینی. حالا من باید این اتومبیل رو برانم.
بله.
این نظریه ایست که خیلی ها در غرب میگن، البته فرق داره با اون که آقای احمدی نژاد میخواد با بعد این تمدن اینجا داره فروپاشی میشه از بین میریشون، خودش آماده میکنه که مدیریت
جهانی از ایشون خواسته شده. بله
البته با اون فرق داره.
بله.
واقعیت این هست که بله گلدمن ساکس پیش بینی کرده که در 2035 تولید ناخالص داخلی چین به آمریکا خواهد رسید و با رشد امروز چین که از 10% به 6.5% امسال رسیده و با رشد 1% حالای آمریکا که در بهترین شرایطش 2.5% میشد، حالا منفیه ولی من خوشبینانه 1% حساب کردم، اگه با همین روند حرکت بکنیم به خصوص با روش محاسبه پی 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 یعنی سبد هزینه ها، چین خیلی زودتر از اون سال به آمریکا خواهد رسید.
بله.
و با روش محاسبه مستقیم هم باز جلوتر از 2035
قرار خواهد
تا خالصش از آمریکا جلو خواهد زد. خب واقعا آیا وقتش هست که اینشون از پشت فرمون بیاد کنار؟ این مسئله است که همگان بهش توجه دارن و رابطه بین چین و آمریکا و چین حضور قدرت‌های مثل رشدیابنده اقتصادی مثل چین و هند و بریک برزیل و روسیه و اینها اینا تصاویر رو ترسیم میکنن که بیگمان مشخصا نمیگم 50 سال آینده تا 10 سال آینده ما یک ژئوپلیتیک نوینی در جهان خواهیم داشت که با امروز تفاوت‌های فاحشی
خواهد داشت.
تردیدی
نیست.
حالا باز برمیگردم به سخنرانی ایشون. در مورد سفر اوباما به قاهره و سخنرانیش اشاراتی قبلاً کردم. چند جمله‌ای در تکمیل صحبتم بیان می‌کنم، امیدوارم کاملاً روشنگر باشه. این تردیدی نیست که سخنرانی نقطه عطف بوده در سیاست خارجی آمریکا و در رابطه با در مسئله رابطه آمریکا با جهان اسلام و در رابطه با اصولاً رابطه بین غرب و مسلمان‌ها تازگی‌هایی داره، همچنان که خود انتخاب اوباما تازگی داشت. ولی من علاقه‌مندم به جای اینکه با توجه به این که ازش گذشته و اون احساسات هم فرو نشسته، بالا پریدن های بعضی ها هم از بین رفته، حالا علاقه مندم که برن به خطوطی که ایشون ترسیم کرد بیشتر توجه بکنیم و ضمناً اگر تونستیم بین خطوط رو بخونیم و اگر تونستیم داستان های ناگفته رو بشنویم. چون اشاره کردم در صحبتم گفتن بخشی از حقیقت و نگفتن بخش دیگر چندان تفاوتی با دروغ نداره. در رعایت این تردیدی نیست که کلمات زیبایی جملات بسیار خوبی به کار بود. هیچ رئیس جمهور آمریکا نیامد رو این همه کوتیشن از قرآن یا از فرهنگ اسلامی بیاره، این همه تعریف بکنه و اشاره بکنه به این که در داخل در سیستم خودشون سعی خواهد کرد که جلوی هر نوع قضاوت بد نسبت به اسلام گرفته بشه. همه اینها خوبه و براش میشه حسابی چخ زد. در اینه که حق ایران رو اعتراف میکنه که حق داره که تکنولوژی هسته‌ای داشته باشه، چیز خیلی خوبیه در مقایسه با دولت قبلی که در 4 سال اول سعی کرده بود که حمله به ایران رو مثل شمشیر داموکلس رو سر ایران نگه داره و بعدن که ناکامی های عراق هی مرتب سطحش بالا رفت، ناگزیر شد که مقدار کوتاه بیاد ولی در این حال تا آخرین لحظات بگه که گزینه نظامی همچنان رو میزه. البته یادمون نره که آقای اوباما هم در کمپین انتخاباتیش مرتب اینو تکرار کرد که گزینه نظامی روی میز خواهد بود. هیلری کلینتون هم همین حرف رو زد. اما واقعیت این هست که در اینه که این حرف زیبا بود پر احساس بود هیچ شکی نیست. در اینه که ایشون استاد سخنبرین هیچ شکی نیست. در اینه که ایشون بسیار باهوش و با مطالعه هست هیچ شکی نیست. به ویژه خوششانسی ایشون در این هست که بعد از کسی اومده که درست نقطه مقابله. کتاب ها چاپ شده در باره گاف هایی که جورج بوش کرده، خطاها و اشتباهات لپی، غلط گفتن ها، بی اطلاعیش، کتاب نخوندنش، اعترافش به این که حتی روزنامه هم نمیخونه، اینها مطرح بوده. وقتی که در کنفرانس جی توونی گوره 20 خبرنگارا سوال پیچش کرده بودن، اوباما رو از خودم میپرسیدم که اگر به جاییشون جورج بوش بود به این سوال ها چه جوابی میداد. میدیدم که با چه مهارتیشون به اون سوال های سخت پاسخ میداد. در اینه که با وجود سن کمش یک دیپلومات کارا و کارآزموده است هیچ شک نداریم. و ضمناً اینها رو به این دلیل دارم میگم که حرفایی که دارم میزنم معنیش این نیست که ما نباید اگر ایشون برگ زیتونی دراز کرده پس بزنیم. معنیش این نیست که اگر ایشون گفته که ما بدون قید و شرط با ایران آماده این مذاکره بکنیم ایران قید و شرط بذاره و بگه نه. به پیشنهاد من این هست که ایران هم بدون قید و شرط با هم بشنن صحبت بکنن. در اینه که انتظار این که اوباما یا هر رئیس جمهور دیگه ای بیاد بگه که من واقعا غلط کردم تو رو به جد بتون منو ببخشید، این انتظار واهیه. ولی همین که تکرار میکنه که ما در کودتای 28 مرداد دخالت داشتیم، قبلا هم اندراک گفته بود، حالا هم خودش رو هیلاری کلینتون دارم میگن و مرتب دکتر مصدق مطرحه، اینها رو میگم متقابلا هم به طور ذهنی در همین صحبتش اشاره به گروگانگیری میکنه. میگه به هر حال این دوم در خلاصه ما یکی ما زدیم یکی شما زدید. خب بعد از همه این حرفا باید الحمدلله شعار انتخاباتی سه کاندیدا هم تنش زداییه. امیدوارم به هر حال بعد از جمعه آینده که در انتخابات ایران برگزار خواهد شد، امیدوارم که وارد فضایی بشیم که تمیزدایی یکی از قدم‌های اصلی دولت جدید باشه که برداره و به این دوران خصومت به شدت خطرناک که ضررهای هنگفت به ایران زده پایان بده. هیچ تردیدی داره نیست. این گفته های من به این معنی نیست که ما باید این دست رو رد بکنیم و بگیم که این به همون میزان که جورج بوش بوده ملعون هست نباید باش حرف بزنیم. ابدا، هرگز و هاشا و کلا.